سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی. میراث ونزوئلاییم را بی حساب خرج می کردم. عده‌ای از شور جوانی و حلقه های سیاه موهایم حرف می زدند و عده‌ای دیگر به هم فحش و ناسزا می گفتند. برای آخرین بار مقاله لئون رابطت را خواندم. در شماره مخصوص روزنامه اینجا فرانسه است که به من اختصاص داده بود. او می گفت تا کی باید شاهد فتنهای رافائل شلمیلوویچ باشیم؟ تا کی این یهودی افت و خیزهای روانی و قش و ضعفهایش را بی مجازات از توکه به دماغه آن تیپ و از بول به اکس لوبن باید یدک بکشد؟ برای آخرین بار می پرسم تا کی غریبه های از این قماش می توانند به فرزندان فرانسه ناس سزا و فحش بدهند؟ تا کی به خاطر این موجود سریش باید دست هایمان را دم به دم آب بکشیم؟ در همین روزنامه دکتر باردامو برای من باد گلو در می کرد که ای شلمیلوویچ، آهای کفک گتونشین بی اندازه بوگندو، دور ریز مسترا، گلفه ی خط نگاه بی مقدار، خاخان لبنانی ناخلف، دام دام تبله هری، این ژیگول فکلی جهود را تماشا کنید، به این سیخ زن لجام گسیخته دخترکان آریایی نگاه کنید، بچه نارس کاکاسیا، غلام حبشی هزیان زده، جوان خودشیفته، به دادمان برسید، دل رودش را بیرون بکشید، عقیمش کنید، دکتر را از دیدن این صحنه نجات دهید، به آن خدا قسم باید به صلیبش کشید این نوکیسه کوکتل پارتی های ننگین، چتر باز تمام قصرهای جهانی و مهمانی های بی افت محصول حیفا، کن، داوس، کاپری و هر جای دیگر، خانه های فساد تمام عیار جهود، ما را از دست این جوان اطفاری ختنه شده نجات دهید با این ماشین مازارتی گلی رنگ پریدهش، قایق های تفریحیش، روی دریاچه تبریه با این کراوات هایی که مثل صحرای سینا دور گردنش میبندد، باید زنان برده آریایش ختنش کنند با آن دندان های خوشتراش وطنی و دستان ملوسشان، چشم هایش را از حدقه بیرون بکشند. مرگ بر این مبشر، باید زنان مسیحی حرمسرایش قیام کنند هر چه زودتر و زودتر، نباید خاکش را بلیسند. چقدر عشوه و طنازی برای چند دلاری که دارد. خودتان را نجات دهید، جسور باشید زنان بیباک مدلون، در غیر این صورت دکتر زار و زجه میزند، نابود میشود. چه بی عدالتی مذبوحانه است این نیرنگ سنهدرین. باور کنید این شلمولویچ شورای کنیسه است، بانک روتشیلد است، کاهن شهر آنورس است. دختران به کمک باردامو بشتابید، نجاتش دهید. دکتر نمیتوانست مرا به خاطر اینکه در شهر کاپری نقاب از صورتش برداشته بودم ببخشد. در این نوشته شیفتگی و استعداد جوان یهودی را نشان میدادم که در 14 سالگی توانسته بود کتاب سفرهای باردامو و دوران کودکی لوی فردینان را یک نفس بخواند. در برابر نوشته های لجام گسیخته ضد یهود او، مثل مردمان متشخص مسیحی ساکت نمی ماندم و درباره آنها این چیزها را می نوشتم. دکتر باردامو بخش بزرگی از آثارش را صرف مسئله یهود کرده بود. تعجبی ندارد، او از خودمان است. او بزرگترین نویسنده یهودی سراسر تاریخ است. به همین خاطر هم از برادران هم نژادش با چنین شور و هیجانی می نویسد. در همه آثارش که به سبک پهلوان پروری اساطیری است، دکتر باردامو ما را به یاد برادر هم نژادمان چارلی چاپلین می اندازد که ذوق زیادی در نشان دادن جزئیات رقت‌انگیز و چهره های تأثرآور آدم های ستم دیده داشت. دکتر باردامو از مارسل پروست یهودی تر می نویسد. وقتی از آهنگی لطیف، حزن‌انگیز، کمی لوند و اندکی زبان باز صحبت می کند. من این نتیجه را گرفتم: وقتی یهودیان می توانند هم مسلکان خود را خوب بشناسند، فقط یک یهودی می تواند از دکتر باردامو دانسته چیزی بگوید. در جواب من دکتر نامه توهین‌آمیزی به من نوشت با این مضمون که به نظر او من با مهمانی‌های خارج از عرفی که ترتیب می‌دادم و با میلیون‌ها پول دسیسه جهانی یهودی را هدایت می‌کردم. بیدرنگ بررسی روانشناسانه خودم را از دریفوس برایش فرستادم که در آن بی پرده ثابت می‌کردم کاپیتان دریفوس مقصر است. این عمل از طرف یک یهودی کار مبتکرانه ای بود. من این تصور را داشتم که آلفرد دریفوس با شور و هیجان فرانسه سنت لویی و ژاندارک و شوانهای انقلابی را خیلی دوست داشت، موضوعی که علاقه او را به ارتش نشان می داد. اما کشور فرانسه آلفرد دریفوس یهودی را نمی خواست. از این رو او به این کشور خیانت کرد، همانطور که از یک زن بدکاره انتقام می گیرید که مهمیزهایی به شکل گلهای زنبق دارد. بارس، زولا و درولد هیچ یک چیزی از این عشق بدفرجام نفهمیدند. بدون شک این تفسیر دکتر را دست پاچه می کرد. دیگر هیچ نوشته‌ای از خودش را برایم نفرستاد. فریادهای رابطت و باردامو همراه تعریفهای وقایع نویسان جهان از من دست کشیده بودند. افراد بسیاری از میان آنها به والری لاربو و اسکات فیتزجرالد اشاره داشتند. مرا به بارنابو تشبیه می کردند. اسمم را گذاشته بودند گتسبی جوان. عکس های مجلات همیشه مرا با سری خم و نگاهی دوخته به افقی دوردست نشان می داد. قوه تخیلم زبان زد ستون های مطبوعات عاشقانه شده بود. در پاسخ به خبرنگارانی که در مقابل هتل‌های کارلتون، نورماندی و میرامار سال پیچم می کردند، یک ریز یهودی بودنم را جار می زدم. از سوی دیگر حرف‌ها و حرکاتم عکس فضیلت‌هایی بود که فرانسوی‌ها دوست داشتند و در خود می پروراندند. مانند خودداری محاسبه شده در گفتار و رفتار، صرفه‌جویی و مقتصد بودن و کوشش و تلاش. من از اجداد شرقی‌ام نگاهی تند و تیزبین، شوق و ذوقی نمایشی و تجملگرایی و تنپروری علاج ناپذیر را به ارث برده بودم. من به این سرزمین تعلق نداشتم. در اینجا نه مادر بزرگی داشتم تا برایم مربا بپزد، نه هیچ عکس خانوادگی و نه هیچ آموزش دینی. پیوسته حسرت کودکان روستایی را می‌خوردم. کودکی من پر از پرستاران انگلیسی بود و با یک نواختی کسل کننده ای در سواحل پر زرق و برق می‌گذشت. در دوویل میس اولین دستم را می گرفت و مامان برای پیوستن به بازیکنان چوگان مرا رها می کرد. شب هنگام کنار تختم می آمد تا مرا ببوسد. گاهی همین زحمت را به خودش نمی داد. با وجود این منتظرش می ماندم و دیگر به سخنان میس اولین و ماجراهای دیوید کپرفیلد گوش نمی دادم. هر روز صبح میس اولین مرا به کلوب اسب‌های پانی می برد. در آنجا اسب سواری یاد می گرفتم. می خواستم مشهورترین بازیکن چوگان دنیا باشم تا مامان از من خوشش بیاید. بچه های فرانسوی همه ی تیم های فوتبال را می شناختند. من فقط به بازی چوگان فکر می کردم و این کلمات جادویی را تکرار می کردم. لاورسین، جی باور لپمپا، سیلور لیز، پورفیریو روبیروزا. در پانیکلاب از من و نامزد جوانم پرنسس لیلا خیلی عکس می گرفتند. بعد از ظهر میس اولین برای من چترهای شکلاتی از مارکیز دو سوینیه می خرید. لیلا آب نباتهای چوبی را بیشتر دوست داشت. آب نباتهای مارکیز دو سوینیه شکلی کشیده داشت و انتهای آنها به خلالی چوبی و زیبا ختم می شد. گاهی موقع رفتم به ساحل میس اولین را تنها می کاشتم، اما او خوب می دانست کجا مرا پیدا کند. یا می رفتم سراغ فیروز پادشاه یا پیش بارون تروفالدین، دو شخصیت بزرگی که از دوستانم بودند. فیروز پادشاه بی تاج و تخت، بستنی پسته ای تعارفم میکرد و میگفت رافائل کوچولو، تو مثل من شکمو هستی. بارون تروفالدین همیشه تنها و غمگین در کنار پیشخان سولیی می ایستاد. من نزدیک میزش میرفتم و جلویش قرار میگرفتم. این پیرمرد برایم داستانهای بی سر و ته تعریف میکرد که شخصیت‌های مهمش کلتو دومرود، اوترو، امیلیان دلانسون، لیان دو پوژی و اودت دو کورسی نام داشتند. شکی ندارم آنها پریانی شبیه قصه‌های اندرسن بودند. چیزهای دیگری که در کودکی هم اهمیت داشت چترهای آفتابی نارنجی رنگ ساحل دریا بود. همینطور بیشه کاتالان، گردشگاه هاتمر، دیوید کاپرفیلد، کنتس دو سگور، آپارتمان مادرم در بارانداز کنتی و سه عکس از لیپینسکی که در آنها من هم در کنار درخت کریسمس ایستاده بودم. اینها کالج های سوئیسی و جایگاه اولین تجربه های لاس زدنم در شهر لوزان بود. ماشین دویزنبرگی که عموی ونزوئلایی ام ویدال به مناسبت 18 سالگی ام به من هدیه داده بود و آهسته در لاجوردی نیلگون غروب فرو می رفت، از دروازه وارد می شدم. تفرجگاهی را پشت سر می گذاشتم که با شیب ملایمی به دریاچه لمان منتهی می شد. ماشینم را مقابل پلکان جلوی عمارت ویلایی چراغان شده ای پارک می کردم. چند دختر جوان با لباسهای روشن روی چمن منتظرم بودند. اسکات فیتزجرالد بهتر از من از این پارتی ها تعریف می کند. غروبی دلنشین با قهقهه‌های بلند، هرچند سوسوی چراغ‌ها هیچ چیز خوبی را نوید نمی‌داد. به شما توصیه می‌کنم آثار نویسنده را بخوانید تا تصور درستی از مهمانی‌های دوران نوجوانی هم داشته باشید و یا کتاب فرمینا مارکز اثر لاربود را. اگرچه من در خوشگذرانی های رفقای جهان دیده لوزانی هم شریک بودم، شباهتی به آنها نداشتم. در سکوت هتل دو برگ سرودهای شبانی یونان باستان را می‌خواندم و با زحمت سعی می‌کردم کتاب اونید را با ظرافت تمام ترجمه کنم. در یکی از این چله نشینی ها با مرد نجیب زاده ای از اهالی تور آشنا شدم. او ژان فرانسوا دواسار نام داشت. هم سن و سال بودیم ولی علم و دانش او مرا شگفت زده می کرد. از همان ابتدای آشنایی به طور درهم برهمی به من توصیه کرد کتاب دلی نوشته موریسو را بخوانم. همینطور کمدی کورنی و خاطرات کاردینال دورت را. مرا با ظرافت‌ها و اشارات ادبیات فرانسه آشنا کرد. در وجودش صفات ارزشمندی کشف کردم، مانند موقعیت شناسی، سخاوتمندی، تأثیرات روحی بسیار قوی و لحن ریشخندامیز. یادم میاد دوسار دوستی ما را به پیوند روبرت دو سنت لو و نویسنده در جستجوی زمان از دست رفته تشبیه میکرد. من میگفت شما مثل این نویسنده یهودی هستید و من پسرخاله نوای و روششوار، مورتمار و لاروشفوکو هستم. درست مانند روبرت دو سنت لو هیچ حراسی به خودتان راه ندهید. از یک قرن پیش طبقه اشراف فرانسوی به یهودیان علاقمند شدند. چند صفحه از نوشته های درومون را بهتان می دهم تا بخوانید و بدانید که این مرد وارسته چقدر ما را به خاطر این موضوع سرزنش کرده. تصمیم گرفتم دیگر به لوزان بر نگردم و بیان که حسرتی بخورم دوستان دنیا دیدم را فدای دواسار نکنم. جیبهایم را زیر و رو کردم. برایم 100 دلار مانده بود. دواسار هیچ پولی نداشت. با این حال به او توصیه کردم شغل گزارشگر ورزشی مجله گزت دو لوزان را ترک کند. تازه یادم آمده بود که برای یکی از تعطیلات آخر هفته به سبک انگلیسی چند تایی از رفقا ما را به قصر نزدیک برنموس دعوت کرده بودند تا کلکسیون اتومبیل‌های قدیمی را نشانم بدهند. نام کلکسیونر را پیدا کردم. لرد الله‌آباد و ماشین دویزنبورگم را به قیمت 14,000 لیره استرلینگ به او فروختم. با این پول می توانستم آبرومندانه یک سال زندگی کنم بیان که نیازی به حواله های تلگرافی عمویم ویدال باشد. در هتل دوبرگ ماندیم. من از این روزهای اول دوستی من خاطره بسیار خوبی دارم. صبح در مغازه های عتیق فروشی ژنو پرسه می زدیم. دواسار مرا مثل خودش به مجسمه های برنز سالهای 1900 علاقمند کرد. 20 تایی از آنها را خریدیم، طوری که دیگر جایی در اتاق من نمانده بود، به خصوص آن که سبز رنگ بود. به نماد ضد استعمار تراوای شباهت داشت و آن دو آهوی بی‌نظیر. یک روز بعد از ظهر دواسار اعلام کرد مجسمه فوتبالیست برنزی خریده. رافائل عزیز، پیش بینی می‌کنم به زودی ساکنان پرفیس و افاده پاریس همه این چیزها را به قیمت گزافی از دستمان می‌قاپند و به نظر می‌رسد سبک آلبر لوبرن دوباره مورد توجه واقع شود. از او پرسیدم برای چه فرانسه را ترک کردی؟ توضیح داد خدمت سربازی با طبع ظریفم سازگار نبود و از خدمت فرار کردم. بهش گفتم این مشکل را حل می‌کنی، بهتان قول می‌دهم که در ژنو صنعتگر ماهری پیدا کنم تا مدارک جعلی درست کند و شما بدون هیچ نگرانی بتوانید هر وقت که بخواهید به فرانسه برگردید. با مردی که اسناد جعل می‌کرد آشنا شد. او یک شناسنامه و یک پاسپورت سوئیسی به ما تحویل داد با نام ژان فرانسوا لوی که در ژنو به تاریخ 3 ژوئیه 1904 و اندی متولد شده بود. داسار بهم گفت دیگر من برادر همنژاد شما شدم. از غیر یهودی بودن حوصله هم سر رفته. بلافاصله تصمیم گرفتم به روزنامه چپگرای پاریس اطلاعیه‌ای بدون نام و نشان بفرستم. اینطور نوشتم: از ماه نوامبر گذشته متهم به فرار از خدمتم، اما نظر مقامات نظامی فرانسه بر این است که در مورد من سکوت کنند. به آنها همان چیزی را که امروز اعلام می کنم بیان کردم. من یک یهودیم و ارتشی که خدمات کاپیتان دریفوس را نادیده گرفته از خدمت نظام وظیفه من هم خواهد گذشت. مرا متهم می کنند که وظایف نظامیم را انجام نمی دهم. در گذشته همین محکمه آلفرد دریفوس را متهم کرده بود، چون با اینکه یهودی بود جرأت داشت شغل نظامی انتخاب کند. منتظرم تا این دوگانگی برایم روشن شود و تا آن زمان حاضر نیستم به صورت سرباز درجه 2 در ارتشی خدمت کنم که تا امروز حاضر نشده مارشال دریفوس را بپذیرد. از جوانان یهودی فرانسه دعوت می کنم تا مرا الگوی خودشان قرار دهند. و پایین نامه امضا کردم: ژاکوب ایکس.
این داستان ادامه دارد.